6 بعد از ظهر در تهران. این صدای رادیو فرداست. دونالد ترامپ میگوید اظهاراتش درباره رابطه داعش با اوباما و کلینتون کنایه‌آمیز بوده است. عربستان برای چهارمین روز پیاپی صنعا را بمباران کرد. و به گفته دولت ترکیه 32 تن از دیپلمات‌های این کشور که با آنکارا احضار شده‌اند به کشور باز نگشتند. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرش هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. دونالد ترامپ نامزد جمهوری‌خواهان برای ریاست جمهوری آمریکا روز جمعه گفت که سخنانش درباره اینکه باراک اوباما و هیلاری کلینتون گروه خلافت اسلامی یا داعش را بنیان گذاشته‌اند اظهاراتی کنایه‌آمیز بوده است. وی همچنین بار دیگر رسانه‌ها را به تحریف سخنانش متهم کرد. او در توییترش شبکه تلویزیونی CNN را هدف انتقاد قرار داد و نوشت: آیا آنها یک حرف کنایه‌آمیز را نمی‌فهمند؟ آقای ترامپ این اتهامات را روز چهارشنبه در یک سخنرانی بیان کرد و همین اظهار نظر را روز پنجشنبه در یک مصاحبه تکرار کرد. او ماه گذشته نیز گفت که درخواستش از روسیه برای هک ایمیل‌های هیلاری کلینتون طعنه‌آمیز بوده است. عربستان سعودی روز جمعه برای چهارمین روز پیاپی به بمباران صنعا پایتخت یمن ادامه داد و در جریان این حملات 6 تن زخمی شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از شهروندان یمنی گزارش داده که مجروحان گروهی کشاورز بودند. در پی شکست مذاکرات صلح، درگیری‌های عربستان و شورشیان یمنی افزایش یافته است. در این درگیری‌ها تاکنون بیش از 10,000 شهروند غیر نظامی کشته شدند. به گفته سازمان ملل، در دور تازه حملات عربستان در یک هفته اخیر ده‌ها غیر نظامی از جمله 3 زن کشته شدند. ترکیه روز جمعه اعلام کرد 32 تن از دیپلمات‌های این کشور که با آنکارا احضار شده بودند به کشورشان باز نگشتند و خبری از آنها در دست نیست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مولود چاوشوغلو وزیر خارجه این کشور گفت از مجموعه 208 دیپلماتی که با آنکارا احضار شدند، این گروه حاضر نشدند به ترکیه بازگردند. به گفته وی، دولت ترکیه به اطلاعاتی دست یافته که برخی از این دیپلمات‌ها به کشورهای دیگر از جمله آمریکا گریختند. وزیر خارجه ترکیه همچنین برای نخستین بار تایید کرد که یکی از دریابان‌های نیروی دریایی ارتش ترکیه نیز در آمریکا مفقود شده است. به نوشته برخی رسانه‌های ترکیه، دریابان مصطفی زکی اوغورلو که در پایگاه نیروی دریایی ناتو در ایالت ویرجینیا یا آمریکا مستقر بود، بعد از کودتای نافرجام ارتش در آمریکا تقاضای پناهندگی کرده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه گفت که او بیش از رهبران فلسطینی به فکر مردم فلسطین است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای نتانیاهو این سخنان را در واکنش به اتهاماتی که علیه گروه حماس مطرح شده بیان کرد. حماس متهم است که بخشی از کمک‌های بین‌المللی یکی از بزرگترین سازمان‌های خیریه یا وابسته به سازمان ملل را به سرقت برده است. اما صاحب علیقات، دبیرکل سازمان آزادی بخش فلسطین، به خبرگزاری فرانسه گفت نفرتی که نتانیاهو نسبت به فلسطینی‌ها دارد موجب شده تا او در ذهنش یک دنیای خیالی بسازد. او گفت نتانیاهو باور دارد که فلسطینی‌ها برای زندگی زیر کنترل اسرائیل باید از دولت این کشور متشکر باشند. سازمان ورلد ویژن که گفته شده معادل 7 میلیون دلار از کمک‌هایش توسط حماس به سرقت رفته، نیز اعلام کرد که هنوز شواهد کافی برای اثبات این اتهام وجود ندارد. در پی وقوع یک سری انفجار در 3 شهر ساحلی تایلند در روزهای پنجشنبه و جمعه، 2 نفر کشته و 10 تن مجروح شدند. این انفجارها در شهرهای هواهین، پاتو و پاننا رخ دادند. یکی از کاخهای مهم پادشاه تایلند در شهر هواهین قرار دارد و روز جمعه با روز تولد همسر پادشاه همزمان است. این روز در تایلند تعطیل رسمی است. سخنگوی پلیس تایلند گفت که این انفجارها به گروه‌های شبه نظامی بین‌المللی ارتباطی ندارند و گروه‌هایی به گفته او خرابکار داخل کشور مسئول آن بودند. هنوز هیچ کس مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته و انگیزه دقیق عاملین این انفجارها روشن نیست. و عربستان روز جمعه اعلام کرد 2 موشک بالستیک را که از خاک یمن به سوی این کشور شلیک شده بود منهدم کرده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، در بیانیه ارتش عربستان آمده که این موشک‌ها در روز چهارشنبه شلیک شدند و شهرهای آبها و خمیزمشیت را هدف گرفته بودند. بر اساس این بیانیه، این 2 موشک در نهایت هیچ خسارتی بر جای نگذاشتند. شورشیان حوثی در یمن بعد از تصاحب چندین انبار مهمات که به ارتش این کشور تعلق داشت، به تسلیحاتی مانند موشک‌های اسکا مذاکرات که ساخت شوروی سابق هستند دست یافتند. مذاکرات صلح یمن در ابتدای هفته جاری بی نتیجه به پایان رسید و از روز سه‌شنبه عربستان حملات هوایی سنگینی را از سر گرفته است. به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما همچنان همراه ما بمونید با نیوشا بخراتی و ساعت ششم.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی،
تو هم با تبعیض می باشی.
این همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
منیجر راستم از بندر لنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
صفر صفر 42 02 21 12 24 54. سلام میکنم به شما، شمایی که همراه مایی در این روز تعطیل، در این عصر جمعه. امیدوارم ساعت و دقایق خوبی رو تا اینجا پشت سر گذاشته باشید و لحظات بهتری پیش روتون باشه. من نیوشا بغراتی هستم، همراه شما هستم در با یک برنامه ساعت ششم دیگه. ازتون دعوت میکنم که طی نزدیک به یک ساعت آینده همراه ما باشید. سرمایه گذاری روی تربیت اعتقادی و اخلاقی و رفتاری نسل جوان یکی از مهمترین برنامه ریزی های بلند مدت جمهوری اسلامی ایران از همان اولین روزهای بعد از انقلاب 57 بود. انقلاب فرهنگی در دانشگاه ها، اسلامی سازی دانشگاه ها، مبارزه با اونچه در ادبیات جمهوری اسلامی غرب زدگی خونده میشه، راه اندازی گشت های مختلف در سطح شهرها، تمرکز بر برگزاری کلاس های مذهبی و پرورشی در مدارس، پخش برنامه های پرشمار آموزشی دینی از رادیو و تلویزیون، همگی بخشی از تلاش حکومت برای شکل دادن به هویت اعتقادی نسل های جوان طی حدود 14 دهه گذشته بود. نسل هایی که قرار بود مملو از جوانان انقلابی باشه. اصطلاح جوانان انقلابی اساساً در طول تمامی این سالها جزو پرمصرف ترین کلید واژه های رهبران جمهوری اسلامی ایران برای توصیف یکی از ارکان مهم مدینه فاضله ای بود که سودای ساختنش رو در سر می پروروندند. امروز پرسش اینه: نزدیک به 40 سال بعد از انقلاب، جمهوری اسلامی چقدر در سوق دادن جوانان به مسیری که رهبرانش میپسندند موفق بوده؟ امروز 12 اوت، 22 مرداد ماه، مصادف با روزی که در گاه شمار سازمان ملل متحد روز جهانی جوانان نام گرفته، همراه شماییم تا به این پرسش و پرسش‌هایی از همین دست بپردازیم. اینکه این جوانان چقدر انقلابی هستند؟ 0-42-02-21-12-24-54 شماره تلفن مستقیم ماست. در این برنامه میتونید تماس بگیرید و در برنامه ساعت ششم به طور زنده و مستقیم صحبت بکنید، شرکت بکنید. امروز میهمان ما از پاریس آقای سعید پیوندی است، جامعه شناس. سلام میکنم به شما آقای پیوندی عزیز.
منم به شما و مخاطبان شما سلام میگم.
متشکرم از شما آقای پیوندی. اجازه بدید پیش از اینکه سال اول رو بپرسم، من راه‌های ارتباطی شبکه‌های اجتماعی رو هم برای دوستانی که صدای ما رو میشنون تکرار بکنم. میتونید از طریق فیسبوک همراه ما باشید، زیر پست مرتبط میتونید در فیسبوک نظر خودتون رو برای ما بنویسید. من سعی میکنم تا اونجایی که امکان داشته باشه این نظرات رو بخونم در طول برنامه. در اینستاگرام، صفحه اینستاگرام رادیو فردا هم همینطور، میتونید زیر پست مرتبط نظر خودتون رو در بخش کامنت ها بنویسید. آدرس اینستاگرام رادیو فردا هم هست، instagram.com/radiofarda، و از طریق شناسه @fardagram میتونید اونجا برای ما پیام بگذارید. 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com هم راه ارتباطی ما از طریق پست الکترونیکی ایمیل هست. آقای پیوندی، نظر شما چیه؟ سیاست‌های جمهوری اسلامی توی حدود 40 سال گذشته در زمینه جوانان سیاست‌های فشرده‌ای بوده. از سنین کودکی تلاش شده که در واقع اون بخش اعتقادی رو که خودشون بهش ایمان داشتند در نسل‌های جوان از سنین پیش از نوجوانی تقویت بکنن. شما که به هر حال خیلی هم از نزدیک سیستم‌های آموزشی و تحولات مربوط به حوزه آموزش رو دنبال کردید، فکر می‌کنید که تا چه حد موفق بوده برای اینکه این رو نهادینه بکنه توی چند نسل جوانی که حالا در واقع اگر بخوایم اونطوری بگیم از نسل جوان هم دیگه گذشتند و الان شاید خیلی هاشون دوره میانسالی رو میگذرونن؟
این پرسش بسیار مهمیه، برای اینکه همونجوری که شما هم در مقدمه اشاره کردین، به هر حال یکی از هدفهای بسیار مهم مسئولین جمهوری اسلامی از همون ابتدای انقلاب سال 1357 این بود که با در حقیقت تربیت یه نسل جدید اسلامگرا و انقلابی بتونن جامعه فردا رو بسازن. من فکر کنم نکته‌ای که شاید در ابتدا لازمه که اشاره کنیم اینه که در چه زمینه و در چه متنی در حقیقت این اتفاقات افتاده، و ایران هم به نظر من نمیشه از بقیه دنیا و بقیه منطقه جدا کرد. ببینید، نسل جوان یا جوانان یه گروه نوظهور اجتماعی هستند که از دهه های 60 و 70 میلادی در همه جوامع دنیا در واقع جدوه جدیدی پیدا کردن، یک جای. و اگر این دو دهه را نگاه بکنید، بسیاری از حرکات اجتماعی و سیاسی مهم در اروپا، در امریکای شمالی، در آسیا و در جای دیگه با مشارکت وسیع جوانان انجام گرفت، از جمله با در حقیقت همجوری در خود ایران و مشارکتی که این جوان‌ها در انقلاب سال 57 داشتن به طور فعال برای اینکه در واقع جامعه خودشون رو تغییر بدن. دهه 80 90 میلادی و بعد از اون دهه‌های متفاوتی بودن در همه دنیا، دهه‌هایی که در اون جوان‌ها تونستن فرهنگ و الگو و سبک زندگی خودشون رو تثبیت بکنن و تبدیل بشن به یک گروه در واقع بسیار بانفوذ و باقدرت در مرکز جامعه. در ایران ما این سه دهه را طور دیگری زندگی کردیم. یعنی اگر در همه دنیا جوانان تونستن آزادی‌های جدیدی پیدا کنن، فضای جدیدی برای عرض اندام پیدا بکنن، فرهنگشون و سبک زندگیشون تبدیل بشه به یک واقعیت مهم اجتماعی، در ایران ما عکس این جریان را زندگی کردیم. در ایران یعنی با حکومتی سر و کار داشتیم که میخواست و میخواد این سبک زندگی و این الگو و این فرهنگ را از بالا، برخلاف اون اتفاقی که در بقیه جای دنیا افتاده، به جوانای ایران تحمیل بکنه. و علت یکی از علتهای تنش دائمی که بین جوانها وجود داره و حکومت و نهادهای رسمی هم همین شکافیه که بین واقعیت زندگی جوانها، ذهنیت و در واقع هوشیاری امروز جوانها و خواستشون و اون چیزی که مسئولین جمهوری اسلامی میخوان از بالا به جوان ها تحمیل بکنن. در همه دنیا ببینید امروز جوان ها از آزادی بسیار وسیع‌تر از گذشته برخورد دارن، فرهنگ خودشو دارن، موسیقی خودشونو دارن، سبک زندگی خودشو دارن، محلات خودشونو دارن، فضاهای خودشونو دارن، و این فضاها و این سبک زندگی به رسمیت شناخته شده از طرف جامعه. در ایران تنها جاییه که ما با این در واقع تنش و جنگ دائمی مواجه هستیم بین جوانایی که میخوان سبک زندگی و الگوی خاص خودشون رو داشته باشن و حکومتی که میخواد اونها رو در واقع سمت بده به طرف یک نوع زندگی، زندگی که دیگه در جوان ها امروز معنا نداره، نه در ایران و نه در هیچ جای دیگه دنیا.
ممنونم از شما آقای پیوندی عزیز که امروز همراه ما هستید در برنامه ساعت ششم. بیشتر صحبت میکنیم در این مورد، در مورد استراتژی که حکومت دنبال کرده و ادبیاتی که به کار گرفته، نتیجه‌ای که داشته. اجازه بدید بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا و نظر اونها رو بشنویم. آقای کوهسار از کرج رو خط ارتباطی ما هستن. سلام میکنم به شما آقای کوهسار عزیز و نظر شما رو بشنویم. شما به نظرتون تا چه حد موفق بوده جمهوری اسلامی در بار آوردن جوانان انقلابی، همون اصطلاحی که در واژگان خود رهبران جمهوری اسلامی بارها استفاده شده؟
در منم سلام میگم خدمت نیوشای عزیز و آقای پیوندی. در باره همین مفهومی که شما میگید، مشکل اینجاست که تعریف درستی وجود نداره. مثل تمام واژگان، تمام کلمات، تمام اصطلاحاتی که به کار میبرن، کل مثل اون چیزی که میگن ترمینولوژی انقلابی آقایون، ما مفاهیم روی زمین یک چیزه، اون چیزی که آقایون در رویاهاشون هست چیز دیگه ایه. یکی از بزرگترین مشکلات هم از همین جا ناشی میشه. یعنی اونها وقتی راجع به جوان صحبت میکنن و اینکه میخوان جوان ها چطوری باشن، به مطلوبات خودشون رجوع می‌کنه. دوست داره آقای فرزن، آقایی که آقای مکارم شیرازی، اون آقایی که در مشهد است، آقایون دیگه‌ای که به هر حال به عنوان مرجع هستند، حالا مرجع دینی حداقل هستند، اینا اون چیزی که تو ذهنشون هست، دلشون میخواد باشن، اون رو معمولا نمیان ببینن مقدورات چیه الان، چه چیزایی امکان پذیر در جامعه. اگر میومدن خودشون رو محدود میکردن به اون چیزی که میتونه به جوون گفته بشه و جوون حاضر اون رو بپذیره، شاید اینقدر اینا به دو طرف متفاوت حرکت نمی کردن. جهت فکری، جهت صحبت، جهت فعالیت آقایون یه سمت، جهتی که جوانها میرن متاسفانه یه سمت دیگه است، و این باعث میشه که این افتراق روز به روز بیشتر میشه، من فکر میکنم.
ممنونم از شما آقای کوسار عزیز، متشکرم که از کرج شرکت کردید در برنامه امروز ساعت ششم رادیو فردا. دوستان شماره تلفن ما هست 0042-02-21-12-24-54. مستقیم و زنده میتونید با ما صحبت بکنید درباره جوانان امروز. اساسا حکومت اسلامی چقدر استراتژیش و برنامه ریزیش برای جوانان به نظر شما درست بوده طی سالهای گذشته؟ به نظر شما در حال حاضر جوانان چه جایگاهی دارن؟ چه آینده‌ای برای اونها میشه به طور اعتقادی و ایدئولوژیک ترسیم کرد؟ البته خب عمومیت بخشیدن به تمامی جوانهای ایران مسلما کار غیر علمی نادرستی هست، ولی در مورد مشاهداتمون صحبت میکنیم. اون چیزی که شما تک تکتون از دور و برتون در جامعه‌ای که زندگی میکنید، برداشتی که ازش دارید، اون رو میخوایم از شما بشنویم. اجازه بدید بریم به ایتالیا و همراه بشیم با آقای مصطفی. سلام میکنم به شما آقای مصطفی عزیز، و نظر شما چی هست در مورد پرسشی که مطرح کردم؟
درود بر نیوشه عزیز و آقای پیوندی.
بله،
من صحبتم با یه بیت از حافظ، یکی گویند رمز عشق مگویید و مشنوید، مشکل حکایتی است که تقریر میکنن، ناموس عشق و پرده و شاق میدارند، عیب جوان و سرزنش پیر میکنند. دقیقا اینها که خواستن که عشق رو از بین ببرند، شادی رو از بین ببرند، ذهنیت بچه ها رو مخدوش کنند، مخشوش کنند، سیاست این تمام خواهی اسلامیشون عکس عمل کرد. یعنی با همین سوال،
یعنی به نظر شما جوانان رو دور کردن از اون اعتقاداتی که خودشون میخواستن جوانان نزدیک بشن بهش، عموم جوان ایران رو اینطور؟
آره یعنی این حالت درونی رو بهش دامن زدن که بچه ها هر کاری دلشون میخواد میکنن، منتها بیرون باید تظاهر کنن که اسلامی هستن. بعد تحقیری که این بچه ها شدن، آفتابه به گردنشون بستن، منتها نتیجه عکس داده تا به حال. بعد اون سرکوب وحشیانه سال 60 تا 67، یه مقدار ارتباط جوان ها رو با گذشته برید. بچه هایی که من اینجا میان ایتالیا میبینمشون، اکثرا ضد همون اصولگراها هستن، ضد همون اصول اسلامی هستن. منتهی یه مسئله هست، زیاد اهل کتاب و اهل مسائل اجتماعی نیستن. یه مقدار اون سرکوبای وحشیانه ارتباط بچه ها رو با فرهنگ از بین برده.
بله، ممنونم از شما آقای مصطفی عزیز که از ایتالیا همراهی کردید ما رو در برنامه ساعت ششم. یک بار دیگه شماره تلفن ما هست 0042-02-21-12-24-54. پیش از این که بریم به ایران و همراه بشیم با حمید که روی خط تلفن ما هست، اجازه بدید سری بزنیم به شبکه‌های اجتماعی. برای ما میثاق نوشته که آنقدر موفق بودند که من دیگر کلن از پیدا کردن کار در ایران ناامید شدم و تنها آرزویم رفتن از اینجاست. محمود برای ما نوشته رسیدن اشغالگران سفارت آمریکا و عاملان گروگانگیری 444 روزه به پست‌های مهم حکومتی ایران الگویی شد برای گروهی از جوانان تا نهادهای دیپلماسی عربستان در تهران و مشهد را به گفته این دوست ما مورد چپاول قرار دهند. در صفحه فیسبوک ما این نظرات نوشته شده، میتونید در صفحه اینستاگرام یا از طریق تلگرام برای ما پیغام بگذارید. این پیغام ها رو تا جایی که امکان داشته باشه میخونم. آقای حمید به شما سلام میکنم. آقای مصطفی اعتقاد داشتن، شنوندهی که پیش از شما باشون صحبت میکردیم، اعتقاد داشتن که در واقع نوعی تحقیر علیه جوانان اعمال شده و حالت دورویی رو دامن زده بهش و در نهایت نتیجه عکس داده. میخواستم ببینم نظر شما چیه در این مورد.
وقت و روزتون بخیر آقای بقراط. من سپاس میذارم از این برنامه جالب و به هنگام و دقیقی که تدوین میکنین. عرضم حضور شما، من میخواستم اینجا بگم که تقریبا بخش از صحبت دوستمون درست هستش. متاسفانه من میخوام این رو بگم که ما در یک دهه به خصوص دهه اول انقلاب در واقع یک جدایی خیلی شدیدی بین جوانانمون، یعنی فرزندانمون و همینطور در واقع من خودم به عنوان که اون موقع خود یه جوان بودم، یک جدایی افتاد بین بزرگوالدین و جوان ها و جایگاه های خانوادگی و اجتماعی به هم ریخت. جنگ و اینکه خب به حسرت بزرگترها همه توی جبهه بودن و جوانها بیست تقریبا به نوعی بی سرپرست و خانواده ها یک زندگی بی سامانی داشتن، اینا همه خب روی تربیت فرزندان بچه های اون موقع و جوان های اون موقع تاثیر گذاشت و این خشونت گرایی های اون موقع و بزرگان که همش از جنگ و از موضوع شما خشونت صحبت میکردن و تربیت جنگ طلبی، یعنی جنگ جویی در واقع، نمیخوام بگم جنگ طلبی ولی برصورت تربیت جنگی بود. اینها خب به هر صورت عوارضیه که الان روی این جوانهای ما گذاشته شده و
از نظر اعتقادی آقای حمید عزیز، از نظر اعتقادی به نظر شما چقدر تونستن عموم جوانان رو در اون سطحی که میل داشتند و در واقع امیدش رو داشتن جذب بکنن به مباحث اعتقادی که خودشون نزدیکتر بودن بهش، به اصطلاح اسلامی بکنن جوانان رو، انقلابی بکنن؟ به نظر شما بر اساس مشاهدات خودتون در ایران تا چه حد دور و بر خودتون این اتفاق افتاده؟
من در تهران زندگی میکنم، تو همین خانواده خودم و این جایی که زندگی میکنم و همینجور جوانهای فامیل خودمون رو که میبینم، من اینطور میتونم بگم که تقریبا نمیشه گفت باقید، اما بخش هایی که به هر صورت از لحاظ خانوادگی یا سنتی در همون سمت و سو پیش میرفتن، چه پیش و چه حال، حالا به غیر از اون کسانی که به قول معروف دو روزه صاحب همه چیز شدن یا مقامی پیدا کردن و اینا که خب از خودشون خارج شدن، ولی جایگاه مذهبی و سنتی خانواده ها برای فرزندانشون همون حالت رو مونده.
یعنی در واقع به نظر شما تغییر نتونستن تغییر عمده و در واقع بنیادینی به وجود بیارن خلاف اون چیزی که در خانواده ها در جریان بوده. ممنونم از شما آقای حمید عزیز که همراهی کردید ما رو در برنامه امروز ساعت ششم. اجازه بدید یک شنونده دیگر رو بیاریم، باز هم از ایران، آقای محمد رضا رو روی خط ارتباطیمون داریم. پیش از اون یک بار دیگه تکرار میکنم، به مناسبت روز جهانی جوانان امروز میپردازیم به اینکه تا چه حد جمهوری اسلامی موفق بوده که جوانان نسل‌های مختلف 14 دهه گذشته رو به لحاظ ایدئولوژیک، به لحاظ فکری نزدیک بکنه به اون نهله فکری که خودشون دوست داشتن، میپسندیدن و دنبالش میکردن یا ارزشی میدونستند اون رو. آقای محمد رضا از ایران به شما سلام میکنم، نظرات رو تا اینجا شنیدین، نظر شما چی هست در مورد بحث امروز؟
سلام علیکم، با عرض خسته نباشید به تمامی دستاندرکاران برنامه رادیو فردا. بعد ارزم به حضور این که محمد رضا هستم، از تهران تماس میگیرم خدمت شما. بنده چند وقت پیش، مربوط به جواب سوال شما عرض کنم، چند وقت پیش مطلبی میخوندم، این که آیا قبل از انقلاب مگر مردم ایران مسلمان نبودند؟ مگر دین اسلام را قبول نداشتند؟ مگر مسجد نمیرفتند؟ مگر در ایام محرم، در ایام عاشورا سینه زنی، زنجیر زنی و عبارتی برای امام حسین عزاداری نگر نمی داشتن؟ پس برای چی انقلاب کردیم؟ انقلاب کردیم که به اصطلاح ریشه ظلم را از بین ببریم، نابرابری ها از بین برود، ثروت های عظیم مملکت برای همه به نحو احسن تقسیم شود، و به عبارتی می خواستیم انقلاب کردیم که برای جوانان ما به عبارتی کار به نحو احسن، ثروت به نحو احسن تقسیم بشه.
خب نتیجه چطوری بوده به نظر شما؟
جانم.
نتیجهش به نظر شما چطور بوده؟ تمام این چیزایی که حالا از منظر خودتون گفتید.
حالا اساس کار اینه که منو به یادش این شعر حافظ انداخت که واعظان که جلوه در محراب و منبر میکنند، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند. حرفهای این مسئولین مملکت ما با عملشون یکی نیست، چرا که نمونش فیش های نجومی هستش که اعتقاد مرا به اسلام
در مورد ارزه بدید. حالا این یه مقداری شما در مورد مسائل جانبی بحث امروز، میتونیم بگیم حواشی بحث امروز صحبت کردید. میخواستم ازتون بپرسم چقدر به نظر شما موفق بوده حکومت ایران برای اینکه جوانان رو در طول سالهای مختلف و نسلهای مختلف جوانان رو همراه بکنه با نهله فکری و عقیدتی خودش؟
به نظر من تا اونجایی که من اعتقاد دارم موفق نبوده.
دلیل
بر این که جوانان ما دارن تبعیض‌ها و نابرابری‌ها و سوء استفاده‌های سردمداران به نحو احسن دارن در مملکت می‌بینن. چرا که مثلا یکی عده‌ای به نان شب محتاجن، همین جوان‌ها، ولی یکی مثلا آقازاده‌ها در زندگی رفاه کامل هستم،
مرفهی دارم. ممنونم از شما آقای محمد رضای عزیز، ممنون که با ما همراهی کردید امروز در ساعت شما. آقای پیوندی، نظرات دوستان مختلف رو شنیدیم. آقای مصطفی از ایتالیا به طور مشخص میگفت حالت دورویی به وجود آورده به خاطر اینکه در خیابان یک جور دیگه باید رفتار بکنن، برخورد بکنن، در خانه ها فرهنگ دیگری در جریان هست. میخواستم حالا از همین بحثی که شده استفاده بکنم و از شما یه سوال بپرسم در مورد یک مقدار حالت دو قطبی که حتی در صحبت‌های خود مسئولان جمهوری اسلامی هم به چشم می‌خوره. در جایی می‌بینیم که فرض کنید رهبران جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای به طور مشخص میاد و در مورد جوانان مؤمن انقلابی صحبت می‌کنه و اینکه جوانان امروز ایران جوانان انقلابی هستند و پشت حکومت جمهوری اسلامی ایستادن، در مقابل می‌بینیم که از اون طرف همین آقای خامنه‌ای میاد در مورد وضعیت اجتماعی و فرهنگی ابراز نگرانی میکنه، در مورد وضعیت آموزشی ابراز نگرانی میکنه. یه حالت پولاریزه شدن، دو قطبی شدن حتی در صحبت‌های خود مسئولین به چشم میخوره. نظرتون درباره این چیه؟
کاملا درسته. یعنی ما در حقیقت تو ایران از یه طرف میبینیم که چه در صحبت‌ها و نقد مسائل اجتماعی مسئولین درجه اول کشور، به خصوص کسانی که به جناح محافظه‌کار یا بنیادگرا بیشتر نزدیک هستند، دائما ابراز نگرانی می‌کنند از وضعیت جوان‌ها، از وضعیت فرهنگی جامعه، همونجوری شما گفتین از وضعیت نظام آموزشی. از طرف دیگه در حقیقت همزمان می‌خوان و اصرار دارن که یه چیزی رو در جامعه عوض بکنن و این در واقع تلقی وجود داره که اون چی که امروز اتفاق افتاده شبیه اون چیزی نیست که اونها میخواستن، بدون اینی که واقعا این پرسس بکنند که چرا، یعنی چرا جامعه ایران در مقابل این آموزش، در مقابل این فرهنگ، در زمانی که نهادهای رسمی تمام تریبون‌های اصلی رو در اختیار دارن برای تبلیغات در واقع دنیای ارزشی خودشون، فضای فرهنگی خودشون، ولی با وجود جوونا به دنبال این نمیان و در مقابل این مقاومت میکنن.
آیا اصلا امکان این امکان وجود داره آقای پیوندی عزیز؟ این امکان وجود داره که حکومت بخواد
در واقع گناه آغازین این تفکر اگه بخوایم اسمش رو بذاریم همینه، یعنی اینه که ما فکر کنیم که جامعه به یک کارخونه شبیه که ما میتونیم از توش یه سری ربات در بیاریم که انقلابی باشن یا یه جور خاصی فکر کنن، یه جور خاصی لباس بپوشن، یه جور موسیقی خاصی رو گوش کنن. این اون توهمیه که 40 سال در ایران وجود داره. یعنی اگر این توهم در واقع در نگاه برای مثال جامعه شناسان ایران وجود نداره، یعنی اونا در کارهای تغییر خودشون نشون دادن که در ایران فشار به جوانها و در واقع اصرار و سماجت در تحمیل یک فرهنگ از بالا باعث شده که یک فرهنگ پنهان به وجود بیاد در ایران که موسیقی خودشو داره، زبان حتی حرف زدن خودشو داره، دنیای خودشو داره و یک فرهنگ رسمی و جوونا در حقیقت در دنیای زیرزمینی اون فرهنگ خودشون رو زندگی میکنن و مجبورن در خیلی از جامعه در سطح جامعه هم اون فرهنگ رسمی رو رعایت بکنن، برای اینکه بالاخره در یه جامعه زندگی میکنن که درش پلیس و دشت و مسئول و نمیدونم پاسدار و اینجور چیزا هست. بنابراین این درویی که بهش اشاره شد برمیگرده به همین زندگی دوگانه، یعنی زندگی که جوانا درش مجبورن اون چیزایی که در همه جای دنیا جز به بدیهی ترین آزادی های فردی به شمار میاد رو در ایران مثل آرایش، مثل چه لباسی بپوشن، چه شکلی رفتار کنن، یه جشن تولد بگیرن، یه کنسرت موسیقی داشته باشن. واقعا شما در کجای دنیا میتونید سراغ بگیرید که جووناش نتونن در یک جا جمع بشن و شادی بکنن؟ ما در هیچ جای دنیا شاید
حتی بر اساس قانون نمیتونن، وگرنه خب در بسیاری موارد این کار انجام میدن.
یعنی ببینید در همه دنیا جوونا فضاهایی دارن برای خودشون. اون چیزی که من اشاره گذاشتم یک گروه جدید اجتماعی از جمله این بود. شما در دهه 40 یا 30 میلادی چنین پدیده‌هایی در جوامع بشری داشتید، برای اینکه جوونا هم به خاطر نبودن دانشگاه ها، به خاطر اینکه اینا سریع از بازار کار میشدن و سریع ازدواج میکردن، برای اینکه اون دنیای جوانی وجود نداشت. ما الان یه پدیده داریم به نام دنیای جوانی. در همه شهرهای دنیا، در همه جای دنیا این دنیای جوانی وجود داره که جاهای خودش رو داره، فضاهای خودش رو داره، الگو سبک رفتاری خودش رو داره و اینو در ایران به رسمیت نمیشناسن و میخوان یه الگوی دیگری که انقلابیه مربوط به پدران اونهاست رو به اونها تحمیل کنن. این فاصله بین پدران و فرزندانه که جامعه ایران به نظر من نتونسته درک بکنه و مسئولین ما نمیتونن اصلا وارد. ببینید شما مثلا آقای خامنه‌ای را در نظر بگیرید، آقای یه بار مثلا تولد گرفته، رقصیده، عروسی رفته، از یه موسیقی لذت برده. خب این کارهایی که جوان دوستان اینا نکردن هیچ وقت، بنابراین اونا اصلا نمیتونن وارد این دنیای جوان بشن و از اون فرهنگ و ارزش‌های خودشون دائم حرکت میکنن و فکر میکنن که چون خودشون رو صاحب حقیقت و حقیقت مطلق میدونن، فکر میکنن جوان‌ها میتونن به این راه برن و این دوگانگی که جوانان ما امروز زندگی میکنن و این فشاری که رو جوانان ما هست ناشی از این عدم درک و این شکافیه که در جامعه ما به طور خیلی فاحش وجود داره.
ممنونم از شما آقای پیوندی عزیز، متشکرم که همراه ما هستید. در برنامه ساعت ششم باز میگردیم، باز هم با شما صحبت میکنیم. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم رادیو فرداست برای شمایی که میخواید همین الان به پیوندید به بحث امروز ما صحبت بکنید، درباره اینکه خودتون چه نظری دارید درباره جوانها و درباره نوع نگرش جمهوری اسلامی به تربیت جوانان و اینکه تا چه حد موفق بوده. جای شما در این برنامه است. تکرار میکنم 00420221122454 در فیسبوک زیر پست مرتبط، در اینستاگرام زیر پست مرتبط، در تلگرام از طریق شناسه @فرداگرام و از طریق پست الکترونیکی 6@radiofarda.com میتونید با ما در تماس باشید. آقای سیامک از ایران به شما سلام میکنم و نظر شما رو میپرسم، تا چه حد موفق بوده جمهوری اسلامی در تربیت جوانان به اون شکلی که خودش میپسنده؟
با عرض ادب و احترام خدمت شما و مهمان گرامی برنامه‌تون، آقای بغراتی، از اول انقلاب که شروع شد این رژیم میخواست روی جوانان یک شستشوی مغزی انجام بده و یک جوانان ایزوله کنه که با فرهنگ غنی خودشون فاصله پیدا کنه. من یادم میاد قبل از انقلاب دبستان میرفتیم، بیشتر میمدم با اتوبوس و مینیبوس دنبال ما و میرفتیم بناهای تاریخی رو نگاه میکردیم، گشت و تفریح و شادی بود. بعد از انقلاب اتوبوس و مینیبوس میمد یا میرفتیم تظاهرات یا دعای کامل یا دعای توسل، گریه.
خب بعد حس شما چی بود نسبت به این در واقع برنامه ریزی که براتون شده بود؟ یا باعث می شد این نوع کلاس های پرورشی، اردوهایی که ازش اسم می برید، یا امثال اون که کم نبودند این برنامه ها برای نسل هایی که بعد از انقلاب 57 دوره آموزش و پرورش و دانشگاه طی کردن، چقدر تونست روی شما تأثیر بذاره؟ آیا تأثیری گذاشت یا کاملا خونسا بود یا تأثیر عکس گذاشت، مثبت گذاشت، چطوری بوده؟
میدونید آقای بغراتی، روی قشرهای تاثیر میذاشت که از قشر متوسط یا کم سواد بودن. ما خانوادمون الحمدلله همه باسواد بودن و اون جاهایی که میخواستن ببرن ما رو نمیذاشتن، یعنی ما رو اجازه نمیدادن بریم.
اگه میرفتین یعنی نظرتون عوض میشد و فکر میکنین؟
یه تأثیر میذاشت باعث افسردگی. الان شما نسلهای گذشته رو که نگاه کنی، همه اول انقلاب بیشترشون افسرده هستن. الان یک انحرافات جنسی هم در جوانان به وجود اومده، چون الان نمیتونن راحت به جنس مخالف خودشون رابطه داشته باشن.
حتی حالا ما اینجا ارزش گذاری نمی کنیم نوع روابطیو که با همدیگه دارن افراد مختلف، و اصطلاح انحراف جنسی هم اصطلاح بارداری هست که بخوایم استفاده کنیم، بار منفی داره نسبت به انتخابی که هر کسی در زمینه زندگی جنسی خودش میتونه داشته باشه. به هر حال از شما ممنونم که در برنامه ما شرکت کردید آقای سیامک عزیز. اجازه بدید آقای فرهاد رو از کرج داشته باشیم. آقای فرهاد، آقای سیامک میگفت موفق نبوده این سیاست ها و مثالش هم خودش بوده. شما چی فکر میکنید در مورد نحوهی که جمهوری اسلامی تا سالهای گذشته برخورد کرده با مسئله جوانان؟
من سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوانده عزیز. آقای بغلاتی، در هر کشوری و در هر حکومتی برای اینکه بتوانند یک نظام هویتی، یعنی اون نظام هویت و فرهنگ دینی خودش رو حفظ کنه، باید فرهنگ سازی کنه که این بقای خودش رو تأمین و استمرار بده. در ایران هم علی‌رغم همه این تهاجم های گسترده‌ای که وجود داره، و فکر میکنم بر هیچ کسی هم پوشیده نیست که در دنیای رسانه‌ای بیش از هزاران شبکه‌های ماهواره فارسی زبان دراندازه شده، واسه موافق این نظام و فرهنگ و هویت هم نیستن و همه اینها علیه هویت فرهنگی جوان‌ها دارن فعالیت میکنن. عواقبش رو هم داریم میبینیم و شما هم اشاره کردید که رهبر ایران هم اعلام نارضایتی کردن. ولی علی‌رغم همه این همه تلاش، بازم ما میبینیم که این فرهنگ غنی ایرانی اسلامی تونسته دوام بیاره و شاید مثالش هم میشه همین حضور جوانای ما در جنگ هر ساله که با عراق داشتن، و همین الانش هم ما میبینیم که جوانای زیادی تو سوریه به عنوان مدافعان حرم دیکته در برابر دنیا که در داعش خلاصه شده نیسته و اونا رو زمینگیر میکنه که به مرزهای خودمون نزدیک نشه. من فکر میکنم آقای بغراتی، در بیشتر کشورهای غربی برای اینکه از یک عقبه فرهنگی برخوردار نیستن، میرن سراغ شخصیت سازی و قهرمانای هالیوودی ساختن. ولی ما در فرهنگ ایرانی اسلامی ما خودمون میبینیم هزاران شخصیت یا قهرمان.
پس به نظر شما موفق بوده؟ به نظر شما بر اساس اون چه که شما میتونید ببینید، دور و بر خودتون دیدید یا حس کردید، موفق بوده حکومت ایران در این که بخواد این فرهنگ رو توسعه بده بین جوانها، این فرهنگ اعتقادی اسلامی رو بخواد توسعه بده؟ به خاطر اینکه دوستان دیگری که تماس گرفته بودن نظر متفاوتی با شما داشتن. تقریبا که نه، تمامی کسانی که تماس گرفته بودن با ما اعتقاد داشتند که اینطور نبوده و شکست خورده ایران. شما در مقابل یک همچین صحبتهایی که میشنوید از کسان دیگری که از داخل ایران زنگ میزنن و میگن، به عنوان مثال خودشون مثال میزنه، میگه که من هیچ وقت این نوع نگاه پرورشی که وجود داشته در واقع آموزش و پرورش نتونسته روی من تأثیر بگذاره، یا یعنی که عموم جامعه رو نگاه میکنید میبینید که به هر حال از لحاظ حجاب یا آزادی سبک زندگی و اینها چالش بزرگی به چشم میخوره از طرف دست کم گروهی از جوانان، قشری از جوانان با حکومت. شما در مقابل این صحبت ها چی دارید که بگید؟
ببینید، من واقعا خودم نمره قابل قبولی نمیخوام بگم به بحث الان، ولی من بحث عقبی فرهنگی ایران اسلامی دارم عرض میکنم که با همه این که چرا ما هنوز تأثیری میگیم، حالا چرا ما تأثیر نپذیرفتیم، حالا این بندی دوست عزیز ما که قبل از من اومدن صحبت کردن، دلیلش همین عرض کردم در مقدمه صحبت خودم که ما این همه تهاجمی که در رسانه های گسترده‌ای که وجود داره باعث شده که ما این انحراف رو به وجود بیاریم. و منم عرض میکنم، منم مثل خیلی از دوستان واقعا میام نمره قابل قبولی الان نمیتونم بگم،
ولی دفاع میکنید از ولی دفاع میکنید از نوع برخوردی که جمهوری اسلامی داشته و نوع پرورشی که میخواسته بده نسل جوان رو. ممنونم از شما آقای فرهاد عزیز که از کرج همراهی کردید ما رو. یک شنونده دیگر رو هم بگیریم پیش از اینکه برگردیم دوباره سراغ آقای پیوندی. آقای محمد رضا از آمریکا روی خط ارتباطی ماست. آقای محمد رضا عزیز، دو تا شنونده‌ای که پیش از شما زنگ زدم و فکر می‌کنم شما هم روی خط بودید، هر دو رو شنیدید، نظر کاملا متفاوتی داشتن. هر دو هم از داخل ایران زنگ می‌زدن. سیامک میگفت کاملا شکست خورده این سیاست‌ها. فرهاد میگفت اگر هم جایی اونطور که جمهوری اسلامی امیدش رو داشت در نیامده، به خاطر در واقع اون چیزی بود که ایشون با عنوان حکومتی تهاجم فرهنگی ازش اسم میبره. شما که در آمریکا هستید، فکر میکنید که کدوم یکی از این دوتا به واقعیت نزدیکتر صحبتشون؟
عرض سلام و ادب دارم خدمت آقای بوقاتی عزیز و همه شنوندگان محترمتون. در خصوص این مسئله به نظر من نیازی نیستش که بخوایم دلیل بیاریم، و اون چیزی که ما شواهدش رو به وضوح داریم توی منطقه بررسی میکنیم و به وضوح میبینیم این هستش که اگر اجازه بدن که همه جوانای ما به صورت آزادانه انتخاب بکنن حق موندن تو مملکت خودشون رو، یا اینکه بخوان مهاجرت بکنن به کشورهای خارجی، اون وقت متوجه میشیم که آیا این ایدئولوژی، آیا این نوع تربیت جواب داده یا نداده. الان اگه شما بررسی بکنید سایت هایی که در حقیقت میان وقت سفارت تعیین میکنم، متاسفانه من خودم چند روز پیش داشتم بررسی میکردم، هیچ کدوم از سفارت ها دیگه وقت حتی مصاحبه به ما نمیدن به خاطر اینکه ترافیک بالایی که وجود داره. نخبه ها و غیر نخبه ها فرقی نمیکنه، هر جوونی که دنبال شغل میگرده، مشکلاتی که وجود داره، ما اینها رو نمیتونیم چشمون رو روی واقعیت ها ببندیم و بیان بگیم که تئوری به هر حال جمهوری اسلامی ایران انقلاب به هر حال جواب داده. ما فراموش نکنیم که اون تئوری همیشه متکی و مبتنی بوده بر زور، اجبار و اینکه فضای بسته‌ای رو فراهم بکنه. ما یادمون نمیره زمانی که بعد از انقلاب ما برای دیدن یه کارتون، برای ویدیو، یه فیلم ویدیو ما هزار یک مشکل داشتیم و باید یواشکی رو تهیه می‌کردیم، توی لباس اون قایم می‌کردیم تا بتونیم یه کارتون بتونیم برای خودمون یه تام و جری ببینیم. ولی بعد از این داستان اینا خودشون به این نتیجه رسیدن که ما چه اشتباهاتی داشتیم، که خود آقای لاریجانی سوالها گفتن، بعد گفتن بعد من مخالف این داستان بودم، ولی خب چه فایده، همه این اتفاقات به وجود اومده بود. بعدش اومدن حالا مبارزه با ماهواره. مگه میتونی شما با علم و تکنولوژی مبارزه بکنید؟ مگه میتونی شما این فضا رو ببندید؟ همیشه میگفتن اگه همه اینا رو ببندید، علم و تکنولوژی از سوراخ کلید میاد تو. شما الان با اینترنت چیکار میخواهید بکنید؟ تلگرام میخواهید فیلتر بکنید؟ نمیتونید. من میخوام بگم یعنی بحث برخورد قهری هیچ وقت جواب نداده و نخواهد داد. فراموش نکنیم هنر یک حکومت، هنر یک ایدئولوژی این هستش که فضای بازی رو فراهم بکنه و توی اون فضای باز مردم در حقیقت اون کاری که نباید بکنن رو نکنن. اگر شما فضا رو بستی و ازشون تقاضا کردی، توقع داشتی که این کار رو نکنن، این هنری نیست. شما فضای باز رو اصلا ارائه ندادی.
ممنونم از شما آقای محمد رضای عزیز، متشکرم که در برنامه امروز ما، برنامه ساعت ششم، صحبت کردید، نظر خودتون رو با ما در میون گذاشتید. دوستان شماره تلفن ما هست 00420221122454. شما هم میتونید مثل دوستانی که صداشون رو شنیدید همراه ما باشید امروز در برنامه ساعت ششم رادیو فردا. حدود 20 دقیقه دیگه وقت داریم که صحبت بکنیم در مورد بحث امروز که مسئله جوانان هست، اون چه که جمهوری اسلامی میخواست که جوانان باشند یا دست کم عمومشون باشند، و از طرف دیگر اون چه که شما به عنوان واقعیت جامعه میبینید دور و بر خودتون. 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. در صفحه فیسبوک و اینستاگرام زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو بنویسید، و در تلگرام هم از طریق شناسه @fardagram. سامان برای ما نوشته روز جهانی جوانان به جوانانی که از تمام جوانان جهان با حصاری بلند جدا نگه داشته شدند ربطی ندارد. رسول برای ما نوشته از سوق دادن جوانان به برنامه هاشون موفق نبودند، اما در فریب دادن مردم و دزدی بیت المال بی نظیر عمل کردند و جای تقدیر دارد. شما میتونید نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید. آقای پیوندی، نظرت رو شنیدیم. آقای به طور مشخص فرهاد از کرج میخواست در واقع این تصویر رو برای ما شنوندگان، این اعتقادش این بود که اگر هم موفق نبوده جمهوری اسلامی، به خاطر اون چه هست که در ادبیات حکومتی با تهاجم فرهنگی ازش اسم برده میشه. میخواستم از شما بپرسم این تهاجم فرهنگی بوده به نظر شما یا اکتساب فرهنگی از درون ایران؟ این معادله رو شما کدوم ورش رو سنگین تر میبینید؟
من فکر کنم در دو تا تحلیلی که در جمهوری اسلامی هست، چه در تحلیلی که فکر میکنه که یه نوع مشروعیتی وجود داره برای یه حکومتی که بخواد به اون شکلی که میخواد و به اون شکلی که فکر میکنه درسته به مردمش در واقع جهت بده و یه نوع هویت به وجود بیاره و برای این کارش یه نوع مشروعیت و قائل و برای این هویت سازی خودش. و چه موقعی که فکر میکنه که وقتی این سیستم کار نکرد، وقتی این سیاست جواب نداد، این نتیجه در واقع بیشتر توطئه دشمنان یا شبیخون فرهنگی یا توطئه فرهنگی و فشارهایی که از بیرون میاد، در هر دوتا این تحلیل ها در واقع یک غایب بزرگ وجود داره و اون یک جوان ایرانی و انسان ایرانی. یعنی گویا این انسان ایرانی، این جوان ایرانی نه فکر میکنه، نه به طور شخصی دارای وجدانه و نه میتونه تشخیص بده که چه چیز خوب است و چه چیزی بد است. یعنی از یه طرف یکی باید از بالا بهش بگه چجوری باش و یکی دیگر هم اگه بهش گفت این نادرست میگه و یه جوری دیگر باش، حرف اون رو گوش میکنه. به نظر من در واقع مادر شاید اشتباهات هم این هست که فکر میشه که انتقال فرهنگی، روندهای جامعه پذیری، نوع هویت پذیری نسل جوان، یه روندهایی که از بالا یک جانبه به انسانها در همه جوامع تعمیم میشه و در حالی که در این در واقع پویایی هویتی دو طرف وجود داره، یه پیامی که ارسال میشه و یه گیرنده وجود داره و این گیرنده یک انسان مستقلی است که فکر میکنه، تشخیص میده و برای خودش حق انتخاب داره. ما در دورانی زندگی میکنیم که فردی، اونجوری که ما اسمش در جامعه است، فردیت جدید میذاریم، یعنی عرصه خصوصی به شدت مهم شده در مقابل عرصه عمومی و ساختارها اهمیتشون نسبت به افراد کمتر شده. این پدیده جهانی است و در همه کشور اتفاق افتاده، در ایران هم اتفاق افتاده. بنابراین در این دوران جدید این فردیت جدید وقتی درک نمیشه، یعنی ما حق اینی که یه فرد در روندهای هویت سازی خودش بتونه تصمیم بگیره، حق انتخاب داشته باشه، خودش هم نظر داشته باشه، اینا قائل نیستیم و در نتیجه فکر میکنیم که کسی دیگری است که داره این کارو میکنه. و همزمان خیلی از کسانی که مثل اون دوست ما از کرج وقتی در ایران باشون صحبت بکنی، فکر کنن حق همه دولت‌های دنیاست که یه نوع هویت رو به جوانان و به جامعهشون تحمیل بکنن.
من.
حق همه حکومت‌های دنیاست که یه زمینه فراهم بکنن که یک روندهای هویت پذیری و جامعه پذیری مشترک در جامعه وجود داره، برای اینکه هر جامعه احتیاج به یه انسجام حداقلی داره که در این هویت ملیش خلاصه بشه. ولی مسئله اساسی اینه که ما تا کجا میخوایم پیش بریم، چقدر به اون افراد جامعه حق انتخاب میدیم و اونها از چه آزادی برخوردارن و تا چقدر این تحمیلی است و تا چقدر بر اساس یک وفاق عمومی در واقع انتخاب میشه.
ممنونم از شما آقای پیوندی عزیز. اجازه بدید بریم بدون معطلی به بریتانیا و همراه بشیم با آقای تورج. به شما سلام میکنم آقای تورج عزیز، نظر شما چیه؟ نظر شما، اجازه بدید این سوال ازتون بپرسم، با توجه به وضعیتی که توی چند سال اخیر، تو دهه های اخیر میتونیم رصد بکنیم و ببینیم، نظرتون آینده به چه سمتی پیش میره؟ آیا حکومت جمهوری اسلامی گام به گام عقب خواهد رفت یا در جای می ایسته و برخورد قهری محکمتری خواهد کرد با جوانانی که میخوان سبک زندگی متفاوتی داشته باشن؟
روز شما بخیر آقای براتی. من تصور میکنم که اشکال در نگاهی است که آدمهای متفاوت به جامعه و جهان دارند. خیال میکنم آقای پیوندی بسیار واضح و روشن مطالب رو باز کردند، یعنی میشود که من خوشبختانه معتقدم که موفق نشد. علت هم این است که من این دوگانگی را بالاخره در خانواده‌های خودمون می‌بینم. درست است که من امروز در اروپا هستم ولی اصولاً در ایران زندگی می‌کنم، بنابراین من این مشکل را و این دوگانگی را در خانواده می‌بینم، در همه خانواده‌ها و نزدیکان و آشنایان می‌بینم. یعنی می‌بینم که اون چه که ما 80 میلیون نفر جمعیت داریم، ممکن است 1000 نفر هم جمع کنن، اونم از 1000 تا کاتالیزور عبور بدن تا بتونن براشون آقای خامنه‌ای. البته اینا فدایی هن، البته اینا تظاهر بکنن به شکلی که آقای خامنه‌ای، برای مثال عرض کنم آقای خامنه‌ای یا در فلان نماز جمعه.
حالا به نظر شما این بخش صحبتتون رو متوجه شدیم. سوال من به طور مشخص از شما اگر لطف کنید این هست که به نظر شما تا کجا جمهوری اسلامی میتونه کنار بیاد با این ماجرا؟ آیا به نظر شما امکان داره که یک جایی اون نقطه جوشی باشه که بخواد سر بره حوصله جمهوری اسلامی از این ماجرا و جلوی در واقع اون چه رو که به اسم تهاجم فرهنگی میبینه بخواد بگیره با دست قاطع‌تر و با شدت بیشتری؟
بسیار بسیار مشکل است به این سوال جواب دادن، برای اینکه بایستی جزء عوامل و بنیانگذاران و اصولا مجریان جمهوری اسلامی بود تا بتوان چنین سیاستی را پیش بینی کرد. من مشکل برام که چنین قضاوتی بکنم که آیا موفق می شود یا نه، ولی اون چه مسلم است این است که تا امروز موفق
نبوده به نظر شما.
علتش هم اختلافی است که در نگاه عمومی اون دوستان به همه جهان هست. تا چه اندازه می شود یک کشوری و یک جامعه و یک مملکتی را جدا از سایر جوامع جهانی جدا نگه داشت، اون مطلبی است که دوستان تصور اشتباه روش دارن به اعتقاد من. اما اون چه مسلم است این است که به نظر من تا امروز موفق نبودن.
ممنونم از اینکه با ما همراه شدید آقای تورج عزیز از بریتانیا. 0042-02-21-12-24-54 از تهران آقای امیرعلی رو روی خط ارتباطی رادیو فردا داریم. به شما سلام میکنم آقای امیرعلی عزیز، نظر شما چی هست؟ به نظر شما آینده به چه سمتی پیش میره؟ به نظر شما اون آرمان شهری که در گفته های و در واژگان رهبران جمهوری اسلامی بارها تکرار شده از جوانانی که همگی انقلابی باشند در کشور، در آینده نزدیک و میان مدت شما میتونید ببینید که بهش بخواد برسه ایران؟
سلام میکنم به شما. ببینید یکی اینکه این بحث تهاجم فرهنگی رو من چند بار دیدم، حالا بحث با طعنه و اینها صحبت کردن، بحث تهاجم فرهنگی یک بحث کاملا جدیه و اتفاقا همون افرادی که روزگاری میگفتن که این سوء تفاهم فرهنگیه یا بالا حرفایی میزنن، خب ما امروز داریم میبینیم دیگه، تشریف بردن خارج با هم کشورهایی که جوانای ما رو دارن به سمت فسخ و فجور سوق میدن، دارن همکاری میکنن. این به نظر کاملا مشخصه. ببینید در بحث این که جوانان امروز چجوری هستن، آیا جوانان انقلابی و مؤمن درست شدن، من دوست نکته دارم بگم. ببینید نسل اول جوانان انقلابی که اول انقلاب بودن، خب حافظ مرزهای فیزیکی جغرافیایی ما شدن. شما میدونید چند ده هزار نفر از جوانای ما اون موقع برای دفاع از میهن و ناموس کشور رفتن، جونشون رو فدا کردن. و امروز هم ما داریم میبینیم جوانانی در همون عرصه دفاع از وطن دارن کار میکنن.
شما پس چرا رهبران جمهوری اسلامی به نظر شما ابراز نارضایتی میکنند حتی از سیاستهای داخلی؟ ببینید من در مورد این صحبت نمیکنم که اون چه حالا در واژگان جمهوری اسلامی تهاجم فرهنگی خونده میشه در موردش صحبت کرده، من در مورد این حرف میزنم که آقای خامنه‌ای میاد به طور مشخص در مورد دانشگاه ها صحبت میکنه، در مورد وضعیت داخلی جوان ها صحبت میکنه، در مورد بحث تربیتی صحبت میکنه. از اونها هم بعد از نزدیک به 40 سال که از عمر جمهوری اسلامی میگذره، از همونها ابراز نارضایتی میکنه.
درسته.
این یه تناقض نیست؟
نه تناقض نیست. ببینید از مسائل ابراز ناراحتی میکنن، از اون بر شما میبینید خیلی مواقع دیگه ما داریم مشاهده میکنیم دارن تقدیر میکنن.
خب منم همین تناقض رو میگم، چطور میشه که میگن که چرا مثلا در دانشگاه مثلا کنار آقای معین میشینه میگه که این چه وضعیتیه که اردوگاه های دانشگاهی دارن وزیر علوم دوره آقای خاتمی، یا از اون طرف خیلی اخیرتر بخوایم صحبت بکنیم در مورد آموزش زبان انگلیسی ابراز ناراحتی میکنن، در مورد فرض کنید که رشته های علوم انسانی ابراز نگرانی میکنه. خب اینا به هر حال چیزایی که سیاست گذاریش داخل جمهوری اسلامی شده، اینا رو که دیگه نمیتونیم بگیم مثلا فرض کنید شبکه های ماهواره یا غیر و ذالک برنامه‌ریزی کردن.
الان چند تا سوال پرسیدید، امیدوارم فرصت
یه سوال پرسیدم یک سوال دیگه. فقط یک سوال، به نظر شما این تناقض نیست؟
نه تناقض نیست. چرا؟ اولا که سیاست گذاری داخل جمهوری اسلامی هست که من اولش هم گفتم 20 سال قبل چه برسه الان. خب برخی از مسئولین هستن که نگرششون مشکل داره، یعنی نگرشش اینه که میگه ما توی دانشگاه کنسرت داشته باشیم اشکالی نداره، در حالی که اونور نمیگه که خب اگر جوونی که رفته توی دانشگاه تحصیل علم بکنه به سمت این بره که بتونه کشورش خودش رو بسازه، خب ما این رو درگیر حواشی مثل نمیدونم رفتن به کلاس موسیقی یا
به نظر شما یاد گرفتن موسیقی حاشیه زندگیه، جزئی از بطن و متن زندگی نیست؟
آقای بغراتی اینها رو در مسجد ببینید، فردی که میره دانشگاه میره برای اینکه عالم علوم بشه دیگه، درسته؟ علوم روز رو یاد بگیره. من میگم وقتی که شما توی جوان میخواید بفرستی اونجا بجایی که متن این قصه توی دانشگاه باید این باشه که این بتونه یه آدم با سوادی باشه که به درد کشورش بخوره. این رو شما از اون مسئله علمیش بخوای با مسائل حاشیه‌ای کنار بگیرید، خب ضربه به خود کشوره. در مورد مثلا تناقض نیست، ببینید شما از اون وقت نمی‌بینید، یعنی مثال میگم ما یه دی میان دهه 80 ها رو مثال این همه علم میکنن، چند صد تا نوجوانی که خب به خاطر هر مسئله اصلا سیاست‌های غلط هر چی اومدن یه تجمعی کردن چند صد نفر بودن، از اون شما در یک مسئله مثل راهیان نور، اعتکاف، مراسمات مذهبی، این همه نوجوان در 80 میان میاد میگید که افراد میان میگن حکومت اینا رو سازماندهی کرده. خب حکومت اومده آدمای سالم رو تربیت کرده، جوانای رو تربیت کرده که بیان توی اون مسیر دینی که دارن زندگی سالمی داشته.
پس به نظر شما در نهایت این سیاست موفقیت آمیز بوده، اگر که درست متوجه شده باشم از حرفتون، از فحفای کلامتون، با توجه به اینکه میگید در مراسم مختلف شرکت میکنند افرادی که در واقع در همون سن نوجوانی یا جوانی هستند؟ اجازه بدید که نظر یک شنونده دیگر رو بشنویم. آقای بهنام، به شما سلام میکنم و نظر شما رو میپرسم. آقای امیرعلی اعتقاد داشت که جمهوری اسلامی در این سیاست ها موفق بوده، شما چی فکر میکنید؟
درود بر شما آقای بغرسیبال. ببینید دقیقا مثل یه چشمه میمونه که شما سر چشمه بشینید و این آبی که داره میاد از این رودخونه به همه مزرعه ها مردم ازش میخورن، درختها رو آبیاری میکنه، توش قطره قطره سم بریزیم. وقتی که آقای خمینی از روز اول میاد میگه که من خطبه کردم، آقای خامنه ای از اون طرف میاد میگه که من به قطار گفتم به ایست من نماز بخونم، نه ایستاد، من از پنجره پریدم پایین. وقتی که از الف تا یه صحبت های اینا همه دروغه، مملکت رو سراسر رشوه و فساد گرفته، دستگاه قضایی ما طبق آمار خودشون میگن که بزرگترین فساد توی دستگاه قضایی ماست. وقتی که بارکز منزل نمیرسه آقای بغاتی، جامعه رو اینطوری درو کردن، مردم مجبورن به بچه هاشون توی خونه اونجوری که زندگی میکنن بکنن، وقتی که میرن مدرسه بهشون میگن مبادا همچین حرفی بزن، بهشون علنی میگن دروغ بگو. وقتی که همه مسائل مردم اون یکی میاد میگه که آقای خامنه‌ای وقتی به دنیا اومد گفت یا علی، توی تلویزیون میگه براش، هم این همه پخش میکنن. وقتی که سرتاسر مملکت رو دروغ و فساد گرفته، خب انتظار دارین چیزی بهتر از این عذاب در بیاد؟ این آقا هم که الان اومده میگه مردم خودشون میرن راهیان نور. چند تا از این پدر مادر اومدن شکایت کردن که بچه های ما رو برداشتن از مدرسه بردن راهیان نور، اتوبوسشون چپه شده، همه کشته شدن. بعد میگه خب مردم خودشون میان جوونا رو تربیت کردن.
ممنونم از شما.
صحبت‌های اون مداحی که ببخشید این جمله رو بگم، صحبت‌های اون مداحی که پخش شد دیگه توی مجلس خصوصیشون، اینا جوانایی هستن که شما تربیت کردین؟ کجا توی مملکت ما از قدیم و به هزار سال پیش شما حساب بکنید مردم میامدن جنین بچه مرده مینداختن توی خیابون؟
ممنونم از شما آقای بهنام عزیز که از بلژیک همراهی کردید ما رو با نظرتتون. اجازه بدید که در وقت باقی مانده جنبندی آقای پیوندی رو بشنویم. آقای پیوندی، با توجه به صحبت‌های متناقضی که میشنویم و اتفاقا خیلی هم خوشحال میشم که از جناح‌های مختلف، از به اصطلاح نهله‌های فکری مختلف ما افرادی رو در برنامه‌مون داشته باشیم، با توجه به همه اینها شما فکر می‌کنید، اگر کوتاه بخواید بگید، چه پیش‌بینی میتونید بکنید؟ جمهوری اسلامی تا کجا میتونه پیش بره؟ جوانان تا کجا، حالا اون بخش جوانان که میخوان زندگی متفاوتی داشته باشن، تا کجا میتونن پیش برن؟
به نظر من در حقیقت حرف‌های امیرعلی بسیار مهم بوده، نشون میداد که چجوری در حقیقت در ایران یه بخشی از جامعه، یه اقلیتی از جامعه، حالا من نمیدونم چقدر، ولی اینها در واقع یه نوعی معتقدن که این سیاست‌ها درسته و خب همینا هم هستن که یه نوعی میشه گفت پشتوانه اجرای چنین سیاست‌هایی هستن. ولی اگر چنین سیاست‌های درسته، پس چرا ما باید مثلا گشت ارشاد بذاریم؟ چرا اینقدر باید مثلا هم کنسرت ممنوع بکنیم؟ تمام این کارهایی که می‌کنیم معنا نداره دیگه همزمان، برای اینکه خب بالاخره حکومتی یه چیزی رو میگه، مردم هم قبول دارن، اونها هم اون امورم به حق دارن. من فکر می‌کنم چیزی که من به امیرعلی میتونم به خصوص در جمع‌بندی بگم اینه که دینداری یه نوع شکل بودنه، این ربطی به دولت نداره، یعنی رابطه با انسان، با معنویت یه چیزیه که جدا از رابطه و دخالت دولت باید انجام بشه و اون اتفاقیه که در همه جای دنیا افتاده و برای همینم اشکال دینداری که درش انسان‌ها از حق اختیار آزادی برخوردارن امروز اشکالی هستن که در بسیار از جوامع دنیا به رسمیت شناخته شدن و جزئی از زندگی مردم. من در این روزهای جهانی جوانان که کلیسای کاتولیک تشکیل میده، من برای کنجکاوی رفتم و برای کار دانشگاهی رفتم. باور میکنید که جوانای ده ها کشور دنیا، ده ها هزار نفر جمع میشن، اینا آواز میخونن، میرقصن، موسیقی دارن، همه فعالیت هایی که جوان عادی میکنن را دارن، ولی همزمان معتقد به کلیسا هستن و یه یعنی رابطه با معنویات دارن که خیلی خاصه و آزادانه است و انتخاب شده. ما اگر در ایران شاید این نوع رابطه با دین را برای مردم تعریف کنیم، شاید این تنش و این برخوردهایی که دائم در جامعه ما وجود داره کمتر باشه.
من ممنونم از شما آقای پیوندی عزیز، متشکرم که امروز همراه ما بودید، جامعه شناس مقیم پاریس و مهمان برنامه ساعت ششم این هفته این جمعه. از شما تشکر میکنم، شمایی که ما رو در رادیو فردا تنها نگذاشتید و همراه برنامه ساعت ششم بودید. حدود یک ساعت گذشته رو ازتون دعوت میکنم همچنان شنونده ما بودید. در اتاق فرمان آزاده شهرام و ژان خاکزاد بودن که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردند. من نیوشا بغراتی هستم، ازتون دعوت میکنم که تا ثانیه های دیگه شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید با اجرای همکارم آزاده اسدی.